در زینت عرش سالار شهید محبوب خدا حسین زهرا سلامت. آیات سیاق اول سوره مؤمنون رو تلاوت میکنیم با هم دیگه، به ترجمه دقت داشته باشید. انشالله که بهترین رزق دنیا و آخرت رو امروز روزیمون بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم. اللهم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. هدیه به محضر نورانی مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام. الهی که به کرم بپذیرن این جلسه عاشقانه خالصانه ما رو خرج ظهور مولا بکنن. انشالله اسم تک تک ما جزو لیست یاوران واقعی و قرآنی آقا امام زمان علیه السلام همین امروز ثبت بشه. یه صلوات بفرست. عرض سلام و نور و رحمت خدمت همدانی های عزیز. خوب هستین انشالله؟ سلامت باشین. من خیلی خدا رو شکر میکنم که توفیق پیدا شد که در محضر شما باشیم. بار اولم هست همدان میام، البته برای تبلیغ، برای مسافرت اومدیم قبلا، ولی برای تبلیغ بار اول هست. و صبح که داشتیم میمدیم توسل گرفتم به حضرت مادر، خواستم از ایشون که یکی از بهترین جلسات عمرمون رو انشالله تو این شهر باصفا تجربه بکنیم سر سفره کرامت اهل بیت علیهم السلام. انشالله که دل مادر شاد بشه از هممون و جزو اون مجالس آسمانی باشه که اهل بیت توش حضور پیدا میکنن. این اخلاصی که عزیزان دارن برای برپای این جلسات ما رو امیدوار میکنه که انشالله ما رو هم بپذیرن و خرج ظهور بشیم هممون انشاءالله. سوره‌ای که میخواییم با همدیگه تو این چند روز بخونیم و انشالله که مایه تذکر دنیا آخرت هم باشه، برکت دنیا آخرت و نور دنیا آخرت هم باشه، سوره مبارک مؤمنون هست. من عذرخواهی میکنم به خاطر استعداد این جایی که رفته بودیم گرد و خاک بود، من دوباره حساسیت گلوم اوت کرده. سوره مؤمنون جزو سوره هایی هست که خیلی واضح و روشن صحبت میکنه خدا با ما تو این سوره، و از اسمش هویداست که چه مطلبی رو داره، صفات مؤمنون رو میخواد بیان بکنه. مشکلی نداره، حالا من خودم هم ضبط میکنم تو کانال میذارم اگه هر جور راحتی، ولی حالا هر جا خواستین گوش کنین آقایون نشنوه. و سوره هست که ما تو این شرایط آخر زمانی که الان داریم و نیاز داریم که سوالاتمون پاسخ داده بشه، الان مهمترین چیزی که درگیر کرده همه رو سوالات بی جوابی هست که ذهن رو درگیر میکنه، صبح تا شب انسان رو دچار تحیر میکنه و اون تحیر رو اعصاب آدم رو درگیر میکنه. وقتی اعصاب درگیر بشه جسم به هم میریزه و آدم نیاز داره به آرامش، نیاز داره که این استرس ها و اضطراب ها از بین بره. با چی از بین میره؟ با جواب گرفتن اون سوالات. سوره مؤمنون خیلی قشنگ جواب میده به سوالات و امیدواریم که این سوره که بتونیم اولا این سوره رو کامل در مسج قرار بگیریم این چند روزی که هستیم در خدمتتون، صبح بعد از ظهر انشالله جلسات رو هر جور شده بیانیم یه هفته رو، تا اینکه انشالله خدا بتونه دستش باز باشه ما رو برسونه به اون هدفی که داشت از نزول سوره مؤمنون، انشالله هممون برسیم. منتها من یه چیزی رو قبلش بگم خدمتون، این که سوره هایی که الان ما داریم میخونیم اینها بعد از دوره های تدبر 5 روز آخر قرآن داره بیان میشه. اون بیان یه مقدار مبنایی تر هست، اون سوره های آخر قرآن لازمه برای اینکه اون بن و پایه های بحث توحید جا بیفته برای ما، بعد بیایم سراغ سوره های مدنی و سوره های بزرگتر. حالا بعضی ها مکی هست بعضی ها مدنیه، ولی یه مقدار نیاز داریم که اونا جا افتاده باشه. من حداقل عزیزانی که حالا اونا رو گوش کردن الحمدلله، اونایی که عزیزانی که گوش نکردن و هنوز آشنا نیستن با سوره های آخر قرآن، من توصیه میکنم حداقل 4 قول رو تو این چند روز گوش بدی و سوره فجر، این 5 تا سوره رو گوش بدی حتما انشالله، که من نخوام از ریشه همه چیز رو دوباره توضیح بدم. خیلی بحث جذابی داره، انشالله که سوره مؤمنون رو بتونیم همونطوری که هست در محضرش قرار بگیریم. یه صلوات بفرستیم.
الله صلی علی محمد و آل محمد
و اهل کعبه مجمع. ابتدای سوره مؤمنون همونطور که میبینید با یک تلیعه داره شروع میشه، با یک مقدمه داره شروع میشه و اون مقدمه یه قانونه. اون قانون چی هست؟ میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون. مؤمنون ظاهر کلمه این هست که خب افرادی که اومدن گفتن ما ایمان آوردیم به خدا و پیغمبر و قرآن و اینا میشن مؤمنون، در صورتی که علامه طباطبایی میگن که ما علم بدون عمل نداریم، ایمان بدون عمل معنا نداره. به خاطر همین مؤمنونی که اینجا دارن مطرح میشن تازه غیر آیه های بعد، آیه های بعد که میاد دیگه کاملا واضحه که بحث عمل ایمانی هست توی زندگی، اما خود این کلمه علامه میگن که به معنای کسی هست که به ایمانش عمل میکنه، نه کسی که فقط ادعای ایمان داره، چون الان تعداد این افراد خیلی بالا رفته تو آخرالزمان. خیلی ها هستن که اسمشون شاید مؤمن هست اما عمل مؤمنانه آدم نمیبینه و این باید اینجا درمان بشه تو این سوره. چرا باید درمان بشه؟ چون راه خوشبختی رو داره بیان میکنه. قد افلح کیا؟ مؤمنون. همه که رستگار نمیشن، همه که خوشبخت نمیشن، فقط کیا رستگار میشن؟ مؤمنون. این الف و لامی هم که آورده اینجا یعنی فقط اینا رستگار میشن، و افراد دیگه نمیتونن ادعای خوشبختی بکنن. شما بهترین نوع زندگی مادی رو در نظر بگیرین، همه چی ردیفه، هیچ کمبودی وجود نداره و هیچ نیازی نیست. دیگه دارم آخرشو میگم، حتی تو بحث سلامتی، چون اینا که خیلی پول دارن بالاخره یه موقعی مریض میشن، ولی شما همونم در نظر نگیرین. اما اون چیزی که خدا داره از خوشبختی تو این سوره تعریف میکنه، که حالا ما انشالله با رکعت آخر زمانی میخوایم یاد بگیریم آیات رو، این یه سری مشخصه هایی داره، سری شرایطی داره. خدا هر کسی رو به عنوان آدم خوشبخت معرفی نمیکنه. چه افرادی خوشبختن؟ من اجازه میخوام از شما قبل از اینکه وارد توضیح صفات مؤمنون بشیم از کلام خدا، این سیاق تا آیه 11 هست، آخر این آیات رو اول بهش اشاره بکنم، بعد برگردیم صفات رو با هم دیگه ببینیم چی هست. آخر این آیات فرمود چی؟ بعد از اینکه صفات مؤمنون رو یکی یکی گفت، فرمود اولائک هم الوارثون. یعنی اینا کیا هستن؟ این مؤمنونی که میخوایم بگیم اینا فقط خوشبختن؟ چرا خوشبختن؟ چون اینا کسایی هستن که قراره به ارث ببرن، وارث هستن. چیو به ارث ببرن؟ فردوس رو، فردوسی که در اون جاودانه هستن. خب این فردوسی که قراره اینها به ارث ببرن دوتا معنا داره، یه معنای دنیایی داره، یه معنای آخرتی داره. معنای آخرتیش میشه بهشت فردوس، که فردوس یکی از عنوانها و اسامی بهشته که مؤمنون میرن. این بهشت فقط آخرتی آیا یا نه دنیایی هم هست؟ ما وقتی با روی کرده آخر و زمانی بخونیم آیات رو، ما دو تا قیامت داریم، یه قیامت صغرا داریم، یه قیامت کبرا داریم. قیامت صغرا ظهوره، که مؤمنون قبل از اینکه وارد قیامت کبرا بشن قیامت صغرا رو درک میکنن، چه مرده باشن چه زنده باشن. اونهایی که زندن، که در حال زنده بودن، درک میکنن ظهور رو. اونهایی که مردن، اینا میگه اولائک هم الوارثون، یعنی به ارث میبرن. پس معلوم میشه اینها بر میگردن، چون باید به ارث ببرن. چی رو باید به ارث ببرن؟ بهشت دنیایی خدا رو بعد از ظهور، یعنی هم دنیا رو بهشت به ارث میبرن، هم آخرت رو به ارث میبرن. و اینها فقط ارث میبرن، اولائک هم الوارثون، یعنی اینا فقط هستن که به ارث میبرن بهشت خدا رو. اون همی که اومده، یعنی این مؤمنونی که میخوایم براتون تعریف بکنیم کیا هستن، سبک زندگیشون چجوریه، اینا فقط به ارث میبرن هم دنیا هم آخرت، بهشت دنیا بهشت آخرت. چرا من میگم بهشت دنیا و آخرت؟ مگه بهشت تو دنیا هم هست؟ بله. شما سوره الرحمن رو خونده باشین، اونجا خدا گفته من دو تا بهشت میدم، لمن خاف مقام ربهی جنتان. کسی که خدا رو دوست داشته باشه، عاشق خدا باشه، دو تا بهشت خدا بهش میده، یه بهشت دنیاست، یه بهشت آخرته. بهشت دنیا بعد ظهور و یعنی بعد قیامت صغرا، قیامت کوچیک، و یه بهشت هم بعد از قیامت کبرا که بهشت جاودان آخرت هست، اون بهشت ملکوتی همین دنیا هست که دنیاییش رو تو دنیا میچشن اینا، آخرتش هم آخرت میچشن اینا. و وقتی که اینها به ارث ببرن، ببینید خود کلمه به ارث بردن یعنی چی؟ نمیگه بهشون میدیم، نمیگه وارد بهشت میشن، میگه چی؟ میگه به ارث میبرن. به ارث میبرن فرق میکنه معناش. حقشونه که ببرن. خب دیگه تو معنای ارث دیگه چی هست؟
یعنی از ائمه به ارث میبرن.
نه، یه روایت هست میگن که هر انسانی که به دنیا میاد یه سهمی از بهشت خدا برای او قرار میده، هر انسانی که به دنیا میاد، که خدا اصلا او رو برای بهشت میآفرینه. خدا که آدم‌ها رو نمی‌آفرینه برن جهنم، که اونا خودشون با اعمالشون جهنم رو درست می‌کنن، وگرنه خدا جهنم رو درست نمی‌کنه. ما با اعمالمون جهنم رو درست میکنیم. خدا چی رو درست کرده؟ خدا بهشت رو درست کرده. چون شما با عملت نمیتونی این بهشت رو درست بکنی. اینا فضله، اینا لطفه، اینا کرمه. مثلا میمونه میره در خونه امام حسین، مثلا میگی من کاسه بشقاب میخوام، ولی از اون طرف بهت سعادت دنیا آخرت هم میده، نخواسته بودی ولی بهت میده. شما یه چیز کوچولوی رو میخوا، شما مثلا سکه بهار آزادی بهت میدن، میری باش پفک میخری، ولی از اون طرف دلش میسوزه، میگه نه بذار این دارایی رو که آورده، من اون چیزی که در قبالش میشه بهش بدم و بدم بهش. آدم کریم اینجوریه دیگه. حالا شما با خدای کریم طرف هستی که باز هیچ آدمی قابل مقایسه با کرامت خود خدا نیست، مهربونی خود خدا. خدا روایت فرموده که هر انسانی که خدا میآفرینه یه سهمی از بهشت براش قرار میده. خب همه انسان‌ها که بهشتی نمی‌کنن خودشونو، همه انسان‌ها که وقتی این آیه ها رو می‌خونن که نمیان مؤمن بشن و عمل بکنن به ایمانشون، اون سهم بهشتشون چی میشه؟ از بین نمیره که. چجوری میشه؟ به ارث میرسه به این مؤمنون. یعنی مؤمنون هم بهشت خودشون رو میبرن، هم بهشتایی که معطل مونده آدمش رفته جهنم. فهمیدین؟ اینه که معنای ارث رو آورده. خب بازم بهشتی هست که خودش خواسته که برسه، بدون دلیل که خدا کسی بهشت نمیبره. یعنی بعد این شرایط حاصل بشه، یعنی بعد مصداق ایمان باشه و عمل مؤمنانه، همین طوری که کسی بهشت نمیره. آدم جهنمی رو که خدا با جهنم پاک نمیکنه برای بهشت، چون نمیخواسته بهشت بره، اتمام حجت شده بهش. اون شیعه که شما میگی بالاخره درجاتی از ایمانو داشته که وارد بهش میشه، وگرنه شیعه اسمی هیچ وقت بهش فرقی نداره با یهودی و مسیحی. شیعه اسمی که محبت اهل بیت نیست تو دلش، کسی میخواد بره کربلا مسخرش میکنه، مانعش میشه، میگه برای چی داری میری، اون که شیعه حساب نمیشه که. اون شیعهش بهشت میره که بالاخره درجاتی از ایمانو داشته باشه، بالاخره ته دلش خدا رو دوست داشته باشه، پای امتحان که رسید بالاخره یه جایی ثابت بکنه که ایمان داره. حالا چجوری باید ایمان ثابت بشه؟ با این صفت ها قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اولین صفت مؤمن این هست که در نمازش خاشعه. خاشع یعنی چی؟ تقریبا شبیه همه. آره چون مبنا یکیه، تقریبا شبیه همه.
سلامتی آقای امام زمان. سلام
الله سلام
علامه طباطبایی. گفتن خشوع به معنای یه تأثیر خاصی هست که به افرادی که مقهور شدن خود به خود دست میده. یعنی چی؟ یعنی شما فکر کنید که یه آدم قدرتمند هست، شما در مقابل او قرار گرفتید و احساس ضعف میکنید و اون غلبه بهت کرده، مسلط بهت. میگن خشوع اون حالتی هست که به یه همچی آدمی دست میده، الان زیر دست واقع شده. حالا انسان ها همه زیر دست خدا هستن یا نه؟ خب پس خود به خود باید این حال خشوع ایجاد بشه در وجود انسانی که وقتی نماز می ایسته خودش رو در محضر خدا میبینه. خود زیر دست بودن خشوع ایجاد میکنه. حالا میگن خشوع وقتی که این افراد در برابر سلطان، یه همچین سلطانی قرار میگن، چون خدا سلطانی هست که با هیچ سلطان دنیایی هم قابل مقایسه نیست. سلطانای دنیایی قدرتشون محدوده، بالاخره به یه عده‌ای میتونن حکمرانی بکنن، همه رو نمیتونن مطیع خودشون بکنن، هر جوری هم باشه بالاخره یه عده‌ای مخالفت میکنن با اینا. ولی خدا سلطانیه که هیچ کس نمیتونه رو حرفش حرف بزنه. به خاطر همین این علامه میگن که تمام توجه انسان معطوف به این خدا میشه، به این سلطان میشه، چون هیچی بالا دستش نیست، شما هر قدرتی رو در نظر بگیری، اگه یه قدرت دیگه بالاش باشه باز اونقدر ترس ایجاد نمی کنی. میگه که نه مثلا یه جای دیگه میشه رفت که مثلا باز ما رو از دست این یکی نجات بده. ولی خدا، ولی آفرین، خدا تکه. به خاطر همین آدم وقتی به نماز میسته در برابر همچین خدایی، همه توجهش باید معطوف خدا باشه، یعنی دیگه فکر هیچ کس توی ذهنش نیاد. این خود به خود یه حالت درونی ایجاد میکنه که خود به خود تو اعضا و جوارح انسان پیاده میشه. وقتی آدم خیلی احساس ضعف بکنه، احساس عجز بکنه، احساس نیاز بکنه، اون کلمه صمد که تو وجود خدا هست، این چیه؟ این احساس نیاز برای ما ایجاد میکنه، چون ما نیازمندیم تو همه چیزمون به خدایی که به هیچی نیاز نداره. این خودش یه احساس خشوع ایجاد میکنه. خب حالا شما در برابر یه همچی خدای ایستادی و این خدا به تو اجازه داده باش حرف بزنی و باهاش عشق بازی بکنی، باز یه خشوع خشک مثلا دنیایی نیست، یه خشوع عاشقانه است. به خاطر همین اسمشو بعدن گذاشته چی؟ خشیت. یعنی انسان با خشوع به خشیت میرسه. خشیت یعنی عشق، عشقی که از روی ترس ایجاد میشه، عشقی که ترس ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی انقدر تو بزرگی، انقدر تو خوبی، من میترسم یه حرکتی بکنم تو خوشت نیاد. این میشه خوف عاشقانه. یعنی دوست ندارم یه کاری بکنم که تو دوست نداشته باشی. این ترس این مدلی، نه ترسی که وای اگه این کارو بکنم جهنم منو میبره، نه، اون میشه خوف. اون ترس خیلی ارزشی نداره، اون ترس عاشقانه ارزش داره. خشوع حالت بیرونی هست که از اون حالت درونی خشیت ایجاد میشه. یعنی الان اومده تو اعضا جوارح ما پیاده شده، شده خشوع، اون خشیت. پس کسی به خشوع میفته توی نماز که تو دلش خدا رو دوست داشته باشه، و اگر نه خدا رو دوست نداشته باشه هزار رکعت هم هر روز نماز بخونه به خشوع نمیفته توی نماز، نمیرسه. و روایت زیاد داره که اون حالت خشوع رو خدا خیلی دوست داره ببینه از انسان، چون یکی از صفات مؤمنین داره اینجا بیان میشه. یه روایت علامه آوردن میگن که آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله آقا فرمودن که یه شخصی نماز میخوند با ریشش بازی میکرد. آقا دیدن این صحنه رو و گفتن که اگر توی دلش خشوع داشت حتما توی اعضاش دیده میشد. پس معلوم میشه که اون حال بیرونی نتیجه اون حال درونیه. تو درون آدم قلبش باید متوجه خدا باشه و دوست داشته باشه خدا رو تا تو اعضا جوارحش پیاده بشه. یه جمله هم از یکی از علما دیدم گفته بود که اون جاهایی که انسان توی نماز میخارونه شیطان بوسه میزنه. آره، یعنی توجه جلب کرده دیگه، این تونسته یه جوری بالاخره حواس تو رو پرت بکنه از اون عظمت، از اون سلطان غالبی که هیچ کس حریفش نیست. این تونست یه جوری یه جایی تو خلاصه بخارونه که تو حواست پرت بشه. یه روایتی هم هست که تیر کشیدن از پای امیرالمومنین تو نماز، این کارو کردن، آقا نفهمید. بالاخره اینا چیزایی هست که خوبه آدم دربارش فکر بکنه که اون چیزی که خدا دوست داره چی هست، چون اولین صفت مؤمنون اومده تو این سوره. توی ادبیات عرب میگن اون چیزی که اول بیاد درجه اهمیتش بالاتر هست، یعنی اون اولویت رو داره میرسونه. اولین چیزی که خدا از یک انسان مؤمن میخواد خشوع در نماز هست. نگفته نماز میخونن، گفته در نمازشون خشوع دارن. خدا رحمت کنه آیت الله مجتهدی تهرانی رو، ایشون میگفتن که قبلا میگفتن اونی که نماز شب میخونه مؤمنه، ایشون میگفت میترسیم از روزی که بیاد بگن که فلانی خیلی مؤمن، تیق آفتاب نماز صبحشو بلند میشه میخونه، یعنی بقیه نمیخونن این نماز صبحو نمیخونن اصلا هیچکی، بعد نماز شب که هیچی، اصلا اون که تعطیل، نماز صبح هم تعطیل میشه. تقریبا رسونده شیطان مردم رو به این حال، و خیلی از افراد هستن که از من سوال میکنن که چون ما سوره مزمل که با هم میخوندیم اونجا خوب خیلی بحث نماز شب پررنگه و واقعا آدم احساس میکنه که یه جورایی انگار واجب هست، ما نمیتونیم اصلا بی خیال نماز شب بشیم اگه میخواییم برسیم. بعد این سری از عزیزان تازه سوال میکنن که نماز شب که هیچی، ما نماز صبحمون قضا میشه، شما یه راهکاری بدید که ما نماز صبحمون رو بتونیم بلنشیم بخونیم. حتی ما یه جای برنامه تحقیقاتی داشتیم برای بیماری MS، رفتیم انجمن MS اونجا براشون سوره ها رو گفتیم، برای یه کار پژوهشی بود برای درمان بهبود افسردگی بیماران MSی با سوره های قرآن، قرآن درمانی بود که الحمدلله جواب داد رو همشون. اونجا این درد خیلی زیاد بود، چرا؟ چون اینو قرص خواب میخوردن، قرص خواب کسی بخوره دیگه صبح نداره که، این دیگه میخوابه دیگه، نمیتونه بیدار بشه. اینا چیزهایی هست که شیطان توی یه فرایندی ایجاد کرده، یعنی یواش یواش مردم رو برده به سمت این که اولا خوابشون نبره، یعنی کلن سیستم بدن رو ریخته به هم، چون خواب یکی از واجبات فیزیولوژی بدنه، یعنی شما اگه نخوابی میمیری، مثل خوردن و آشامیدن، دستشویی رفتن، یه سری چیزهایی هست که شما اگه نباشه تو بدنت میمیری، حیاتت بند اینجور موارده، یکیش خوابه، یعنی کسی اگر نخوابه چند روز میمیره. خب شیطان یه کاری کرده، آدم ها به یه جایی رستن این خواب کلن مختل شده، خیلی اختلال خواب دارن الان. بعد همین اختلال خواب باعث چی میشه؟ باعث میشه که نتونه صبح بلند شه، سحر هیچی، نماز صبح قضا داره میشه. خب اینجا وقتی ما میایم تو این سطح از معرفت داریم وارد سوره های قرآن میشیم، خدا میبینیم که اصلا اونا رو گذاشته کنار، اصلا درباره صحبت نمی کنه، اصلا اصل نماز رو یه چیز بدیهی گرفته خدا تو این سوره، که اصلا من کاری ندارم که عموم مردم نماز میخونن، ببین اصلا فرض گرفته خدا تو این سوره که همه نماز رو میخونن. حالا مؤمنون کیان؟ اونایی که نماز تو نماز خشوع دارن. یعنی اصلا خدا این توی این سوره، تو سطح این سوره، کسی رو که فقط نماز میخونه مؤمن نمیدونه. حالا ما گیر نماز صبح بمونیم هنوز، یا صاحب از زمان فریاد ما برس، قربونت برم. باز من میخوام راهکار بدم به عنوان کسی که میخوام قرآن رو ارائه بدم، حرف خدا زمین نمونه انشالله و همه انشالله بتونیم بهرمند باشیم ازش. باز میگم برو تو دلت حداقل خدا رو دوست داشته باش. ببین بحث خشوع یه بحث دلیه، یه بحث عاشقانه است، بحث ظاهری نیست. شما اون خشوع اگر منافقانه باشه جزء نفاق نوشته میشه، تای جهنم اون نماز، اصلا اون نماز منافقانه رو اینجا خدا بحثشو نمی کنه، خشوع واقعی منظور هست. به قول استاد ما آقای فقیهی، ایشون معلم تفسیر ما بودن، ایشون میگفتن که حالا خودشون رو مثال میزدن، جالب بود، ایشون میگفت مثلا من بخوام خشوع پیدا کنم وسط نماز، فکر کردم که یکم اخمو بکنم تو هم و یه ذره گردنمو کج کنم، این میشه الذینهم فی صلاتهم خاشعون، در صورتی که اگر قرار گردن من کج بشه پیش خدا، باید از دل بر بیاد خود به خود گردن کج بشه، نه اینکه من گردن کج کنم که خشوع بیاد. متوجه این؟ یعنی از دل باید بجوشه بیاد بیرون، نه از بیرون، اونم تو درون هیچ خبری نباشه، تو درون هزار تا فکر رو صبح تا شب میخواد چی کار بکنه، برنامه‌ریزیاشو تو نماز انجام بده، گوشی زنگ بزنه حواسش پرت بشه،
جواب بدی. من مشتی خانومی گوشی زنگ بزنه،
میکنم. تو خونوت بود جواب داد تو پسر نمازم
میگم با اشاره میگم
واقعا
چی شد؟
پناور
پسر نمازم مامان جان بعدم
بعد من گفتم شروع کرد از بالا خوش داد گفت ایده مردم درست کردن
پناور خدا پناور خدا. یکی از لوازم رسیدن به خشوعی که از دل برمیاد این هست که توجه باشه دیگه. ما وقتی به مقام خدا توجه نداشته باشیم، حضرت نوح قربونش برم تو سوره نوح خیلی مظلومانه مردم رو توبیخ میکنه، مالکم لا ترجون لله وقارا، چتونه که برای خدا وقار قائل نمیشیم؟ یعنی اونقدی که یه آدم بزرگ رو میبینی در برابرش تعظیم میکنی، مؤدب میشینی، حواست هست که چی داری بهش میگی، اون چی داره بهت میگه، همین اندازه هم شما برای خدا وقار قائل نیستین، چه برسه که سلطان همه سلطانهای عالم ببینید، رب الارباب همه اربابهای عالم ببینید خدا رو. این نیاز به چی داره؟ اومدن پیش آیت الله بجت گفتن ما چی کار کنیم، آخه هر کار میکنیم نمازامون خلاصه جفت و جور نمیشه، این هی تلاش میکنیم، هی از اول نماز آخه راهکارای دنیایی میان میدن، میگن که شما بیایید معانی رو توجه بکنی ببینید که چی دارید میگید، ولی همونم نمیتونی الان حواست رو جمع کنی، نمیشه. ببین الله اکبر رو شروع میکنی مثلا میری تو بسم الله، یه هوی میبینی که شد ولزالین، حواست رفت دوباره یه جای دیگه. اینو من بگم قضیهشو براتون، ببینید الان با 100 سال پیش فرق میکنه. 100 سال پیش امثال آیت الله قاضی اینا مبارزه با نفسشون زیاد بود، ریاضت زیاد میکشیدن، میرسیدن چشمشون باز میشد میدیدن فرشته ها رو میدیدن، اینا دیگه حواسشون پرت نمیشد، از دنیا فارق میشدن موقع نماز. خب ولی الان که نمیتونی که، چون این باب بسته شده. الان چرا بسته شده؟ برای ابتلاعات آخرالزمانی. یعنی شما اگر میتونستی الان با ریاضت کشیدن برسی به اون مقامات، یه سری امتحانای خدا میخواد بگیره قبل ظهور، اونجا باید چشت بسته باشه تا بتونی چشم عاشقانه بگی. وقتی شما چشت همه چیزو میبینه دیگه اونقدی ارزش نداره چشم گفتنه تا ندید عاشق شده باشی. میگه الذین یخشون ربهم بالغیب من خشی الرحمن بالغیب الذین یؤمنون بالغیب. این بالغیب رو چقدر خدا توی قرآن تکرار کرده که تو دنبال این نباش که چشمت همه چی رو ببینه بعد ایمان بیاری. خدا میگه اتفاقا من دوست دارم تو این قرآن رو که میخونی بگی خدایا من ندید عاشقتم، من اصلا نمیخوام ببینم چیزی رو، من همین که تو اینو برای من فرستادی من قبولت دارم. چند نفر شما میشناسین امام زمان رو دیده باشن با چشم؟ اونی که دیده اگه چشم میگه هنری نمیکنه، اونی که ندیده عاشق شده چشم میگه هنر میکنه. خدا خواسته تو ابتلاعات آخرالزمانی اصلا خواسته چشم تو بسته باشه، بسته اون باب رو. اومدن پیش آیت الله بهجت گفتن خب شما شاگرد آیت الله قاضی بودین، بیاین ما رو هم استادی کنید، ما رو هم تربیت کنید. ایشون گفتن این باب بسته شده به اذن الله، قرار نیست دیگه اون مدل استاد شاگردی ادامه پیدا بکنه. چرا؟ چون قبل ظهور، قبل ظهور قربالهای آخرالزمانی باید یه جوری باشه که اخلاص شما رو نشون بده. اخلاص کی معلوم میشه؟ وقتی همه مثل هم باشن، اون وقت معلوم بشه کیا چشم عاشقانه میگن، کیا ندید امامشون رو باور دارن و اعتماد بهش دارن و میتونن تکیه گاه خودشون تو هر لحظه امام رو قرار بدن. برگشته میگه من تا نبینم ایمان نمیارم. خب نیار، امام که به تو نیازی نداره، تا معجزه نشون نده من نمیام. خب نیا، خودتو محروم کردی، مگه امام نیاز داره تو بیای؟ جایگاه ها باید فهمیده بشه. به خاطر همین اومدن پیش آیت الله بجت گفتن ما چیکار کنیم، نماز دیگه نمیتونیم درست حسابی بخونیم. چرا؟ چون حجم شیاطین زیاد شده، شما شیاطین رو نمیبینید ولی اونها شما رو میبینن، شما رو میشناسن، از دلهای شما خبر دارن و طبق علم شما وسوسه میکنن. هر چقدر علمت بالاتر میره نوع وسوسه اونها تغییر میکنه و شیطان شما از شما عالم تر هست. به خاطر همین میدونه چجوری باید حواس شما رو پرت کنه سر نماز. خب ما اینجا راهکار چی داریم؟ آیت الله بهجت گفتن که قبل از نماز توسل بگیریم به امام زمان علیه السلام. اللهم صل علی محمد و ببین پس جواب داده شد. اول درد رو گفتیم، گفتیم آقا خدای قربونت برم الذین فی صلاتهم خاشعون خیلی لولش بالاست، ما ها نمیتونیم برسیم، ولی خدا راهکار چی بهمون داد؟ گفت التماس امام زمان بکنید، آقا دستتون رو میگیره، هر جور تونستید بخونید، تلاشتون رو میکنید دیگه، تلاش میکنید. خب حالا هر چقدر شد که قبوله، یعنی خدا فرموده اون جاهایی از نماز که یاد من هستی من اونها رو قبول میکنم. خب حالا اونایی که یادمون نبود چی؟ الانم خیلی زیاد شده اون تیکه هایی که یادمون نیست. اینجا اون شفاعت میاد نمره کامل رو برای ما رقم میزنه.
این یه راهکار درسته که اگر نماز اول وقت بخونی انگار تو سر امام زمان داری.
بله تأثیر داره. بله این آیش میاد الذین هم علی صلواتهم یحافظون، این برنامه رو میخواد بگه که مؤمنون یکی از صفتاشون اول خشوع رو گفت، چون که قضیه رو دلی کنه بگم ببینید من خیلی ظاهر برام ملاک نیست، شما تو دلاتون باید منو بپرستید، دلاتون باید عاشق من باشه تا نمازاتون بشه نماز، اصل نمازو که باید بخونی، اون که هیچی. ولی اونایی که خشوع دارن مؤمنن، خشوع دارا کیا هستن؟ کسایی که عاشق خدان. حالا عاشقن دیدن نه، بالغیب عاشقن. خب بالغیب عاشقن بابا نمیشه، شیاطین هم غیبن دیگه، ما نمیبینیم شیاطین رو، به خاطر همین چیه؟ راحت میتونن نفوذ کنن، ما رو وسوسه کنن، ما رو از یاد خدا غافل کنن، خصوصا تو نماز. چرا؟ چون خدا گفت اولین صفت مؤمنان خشوع در نمازه، اون میخواه خشوع از تو بگیره، وقتی یادت نباشه دیگه به خشوع نمیفتی، یعنی تو اعضا جوارحت اون حال خشوع و حال اتصال به خدا دیده نمیشه دیگه، انگار یه عادتی شده رکوع سجده رفتن و تمام. خب اینجوریشو خدا دوست نداره، از اون ور راهکار داد. خدا از ما بیشتر ما رو درک میکنه، متوجه این؟ فکر نکنید خدا یه دستورات خیلی سختی محالی داده که ماها نتونیم بهش برسیم، بعد فقط هم گفته اینا رستگار میشن پس هیچ دیگه همه همون بدبخ شدیم رفت. نه، بنبست وجود نداره تو دین عاشقانه خدا. شما کافیه خدا رو چی؟ دوست داشته باشی. وقتی خدا رو دوست داشته باشی اون وقت راهکار بهت میده، اون وقت دستتو میگیره، اون وقت میگه که خب اشکال نداره، تو بیا بخواه نماز عاشقانه رو، تو بخواه نمازی که خشوع داره، دغدغت باشه، تو از رو عادت نخون، تو از روی اینکه جهنم نری نخون. آخه بعضی اینجوری هم دیگه، حتی بچه هاشون هم اینجوری بار میارن، میگه اگه نخونی میری جهنم، در صورتی که خدا دوست نداره اینجوری شما رفتار کنید با نمازی که اینقدر عاشقان است. ما چند تا تدبر سوره نماز رو خدا لطف کرده گفته اینا رو فایلاشو گوش بدید، وقت نیست ما سوره حمد رو اینجا بگیم. از اول تا آخرش عشق بازیه، همش عشق بازیه. اصلا نماز طوری طبیعه شده شما رو تو آغوش خود خدا میذاره. و وقت این نماز اینقدر سنگین که آدم یه رکعتش رو میخونه خسته میشه که حال نداشته باشه بخونه، حسش نیاد. الان بچه ها چیه؟ نماز چی شد؟ هیچ، حسش نیست. چرا حسش نیست؟ چون فکر جای دیگه است، چون معرفت جای دیگه است، چون علم جای دیگه است. اینا باید جمع و جور بشه، بیاد متمرکز بشه روی خواستن خدا. کی باید اینجا ما رو کمک کنه؟ امام زمان علیه السلام. اصلا امام برای این خلق شده، امام برای این خلق شده. تو وقتی قرآن میخونی موندی توش، چون همین اولین آیه خدا وکیلی ادعا کردنی نیست، اینجوری نیست که تو بتونی بگی که من دیگه تو نمازام خشوع پیدا میکنم، مگه دست خودته؟ هزار بار بخوای این کارو بکنی شیطان میره چند هزار تا شیطون دیگه با خودش میاره که تو نتونی. اینجا کی حریفه این همه شیطونه؟ امام زمان علیه السلام. امام زمان و فرشته هایی که به کمکت میفرسته. سوره آل عمران اونجا خدا فرموده که من 3000 تا ملک میفرستم به کمک کسی که منو بخواد، 5000 تا ملک میفرستم به کمک کسی که منو بخواد. شما این همه قدرتمند میتونی باشی، منتها باید بخوای. نخواسته خدا به کسی چیزی نمیده. چرا؟ چون اینجا بحث عشقه. وقتی بحث عشق مطرح میشه دیگه خدا خودش رو مفت نمیفروش. باید بخوایش، باید بخوایش. و سن خواستن خدا 12 سالگیه برای دختر و پسر. تا 12 سال آدم وقت داره عاشق خدا بشه. اگه 12 سال اومد رفت آدم خدا رو دوست نداشت، اون وقت تأخیر داره در پرستشش و اینجا کارش سخت میشه. جبران اون گذشته‌ای که عاشق نبوده سخت میشه و اون افرادی که بهشون لطف میشه معمولا 12 سالگی حس دوست داشتن خدا در وجودشون شکل میگیره. از اونجا به بعدم بیشتر خدا دیگه حساب کتاب میکنه. خیلی قبل 12 سالگی، یعنی یه دوره پیش دبستانی چجوری برای آمادگی و مقدمات این که آدم آشنا بشه با عبودیت و این حرف هاست، تا 12 سالگی این حرف هاست. پسرم همینطورا، بعضی ها پسر رو رها میکنن تا 15 سال و این پسر یه آدم خشک بیروح بار میان. کسی که اتصال با خدا پیدا نکنه تا 12 سالگی، این روحش لطافت رو از دست میده، قسی القلب میشه. قسی القلب بشه دیگه حرف نمیفهمه و حیف میشه. پسر و دختر 12 سالگی باید خدا رو دوست بدارن. حالا یا نماز میخونن یا نمیخونن، مهم چیه؟ مهم اون دوست داشتن است که باید اتفاق بیفته. اتفاق نیفته بیچاره است این آدم. حالا بره تا کی بهش لطف بشه تا بتونه مثلا اون عشق توی وجودش حاصل بشه. پس این نکته مهمی هست و راهکاری که ما پیدا کردیم چیه؟ توسله. ما اگه بخوایم ادعا بکنیم زمین میخوریم. چرا کسی که ادعا میکنه زمین میخوره؟ که دلیل مبنای توحیدیشو به من بگید چی هست؟ آره تکبر و غرور. در برابر خدای متکبر انسان رو زمین میزنه. چرا؟ چون شرکه. متکبر فقط خداست، هیچ کی حق تکبر در عالم نداره. حق این که خودتو بهتر بدونی، کسی رو پایین تر بدونی نداری. پس اینجا افرادی که مؤمن هستن و خشوع در نماز دارن، با خشوع در نماز، چون حس عجز دیگه، حس ضعف، حس نیازه، این خود به خود نماز اینها رو تربیت میکنه برای اینکه تکبر دیگه پیدا نکنن. به محض اینکه انسان خودش رو از دیگران بالاتر بدونه نابود میشه. چرا؟ چون دوچار قضاوت میکنه انسان رو. دوچار قضاوت. یه موقعی شاید شما براتون اتفاق افتاده باشه، آدم دلش لک میزنه برای یه آدمی که کسی رو قضاوت نکنه، چون اکثر افراد دارن همین کار میکنن. یعنی محاوراتشون داره نشون میده قضاوت ها رو. به راحتی این بده این خوبه، در صورتی که ما هیچ مدل علمی تو این قضیه نداریم. ببین اولین صفت بحث خشوع مطرح کرد که بگه چی؟ بگه ببین دلاتون برای من از همه چی مهمتره تو ایمان. اصلا ایمان بحث دوست داشتنه، بحث عشقه. شما میتونی توی قرآن هر جا ایمان دیدی مساوی کلمه عشق بذاری، مساوی عشق بذاری. چرا؟ چون اصلا ایمان بدون عشق معنا نداره پیش خدا. ایمان زوری نداریم آخه، ایمان زوری نداریم. لا اکراه فی الدین، نماز نمیخونه بزن نخونه. دوست هم نداشته باشه اون نماز فایده ای نداره. پس اون کسی نمازش نمازه که خشوع درش باشه. خشوع با چی درست میشه؟ با دوست داشتن خدا رو. دوست داشته باشه جان، دوست داشتن فقط با معرفته. معرفت با چیه؟ با قرآن. معرفت با قرآنیه که کنارش امام باشه، توسل به امام باشه. ما چرا اول سوره هامون توسل به حضرت زهرا میگیریم؟ من اعتقاد قلبی و یقینیم هست که اگر عنایت مادر نباشه فایده نداره این جلسات، ما رو به خدا نمیرسون، اون باید عنایت بکنه. بعد شما با توسلت داری نشون میدی که میخوامت. خیلی فرق میکنه آدمی که توسل داره با اونی که نداره. صبح تا شب فهم کنه خودش باید نماز بخونه، خودش باید خشوع داشته باشه، خودش باید بچه بیاره، خودش باید بچه رو تربیت کنه، خودش باید بچه رو نماز خون کنه. همیشه هم اینجور آدم ها مشکل دارن، همیشه. یه بنده خدا یه مادری بود گریه میکرد، میگفت من هیچ وقت به عمرم فکر نمیکردم دختر من اینجوری بشه، بی حجاب و نمیدونم بی نماز و بی حجاب. گفتم ببین چون خیلی دوست داشتی دخترت اینجوری بشه، اینجوری شده، امتحانت شده، چون دوست داشتی. خب یعنی دوست نداشته باشیم؟ چرا؟ باید دوست داشته باشی، ولی به خاطر خدا باید دوست داشته باشی، نه به خاطر دلت. ببین یه موقعی دلمه، فقط من دوست دارم بچم با حجاب باشه، خب این پر خداش کجاست؟ آره آره، چون منم، چون آبروم میره، چون نگن فلانی دخترش مثلا فلان اینجوریه، یعنی از آبروی پیش مردم میترسه. من خیلی دیدم اینجور موارد رو متاسفانه، خیلی بده دیگه. ببین این بی ارزش میکنه کار رو. اون بچه تا آخر عمرش هم نماز بخونه، خدا رو دوست نداشته باشه، یک قدم به خدا با اون نماز نزدیک نمیشه. مثل نماز سنیاست دیگه، مثل نماز وهابیت. آره با خدا انشالله هممون آشنا بشیم. قرآن، قرآن ما خودمون هم نمیدونستیم.
به خاطر همین خانم دارا میگن که تو قرآن قضاوت جایی.
آره
واقعا الان ما خودمون هیچ چی نمیدونیم.
شماها جوانیم، ما دیگه 50 سال الان فهمیدیم
پوزو. یه بار یه بنده خدا اومد به من گفتش که این دختر نماز نمیخونه، شبت باش صحبت کن. من یه جمله ازش پرسیدم، گفتم که چقدر خدا رو دوست داری؟ گفت خیلی خدا رو دوست دارم. گفتم خب چرا نماز نمیخونه؟ گفت بس که بهم گفتن اصلا خورد شدی بدم اومده، بکن نکن. به زور صبح بیدار کردن بچه ها زده شده بود این بچه. بعد گفتش که، گفتم بهش که خب حالا نماز نمیخونی حالت خوبه؟ گفت نه. گفت تا صبح استرس دارم، باورت میشه؟ گفت من شب که مغرب عشا رو نمیخونم تا صبح اعصابم خورده، عذاب وجدان دارم. گفتم پاشو یه جایی که مامانت نبینه بخون نمازت، برای دل خودت بخون. گفت باش. این چون عرو لجبازی مامانه نمیخون دیگه، تو برای خدا بخون، کار نشوش به مامانت. مامانت ایشاله این امتحانشه، درست میکنه خدا. اون جایی که نماز ما خشوع داشته باشه جزو ایمان ما ثبت میشه، جزو عمل مؤمنانه ثبت میشه، اولین صفت. ساعت چند الان؟
ببخشید شاید نمودن رفتارشان ندارم، ولی نیتشون
خوب، خدا قبول میکنه ازشون، ولی امتحان دیگه، امتحان شده، امتحان صبر. از بچگی، از بچگی. ببین میگن تربیت بچه قبل تولد، قبل تشکیل نطفه است، قبل ازدواج تربیت بچه. الان تمام میکنه. امروز این مقدار جلسه‌مون دیر شروع شد، انشالله 10:30 شروع میکنیم، بعد از اونم که فرمودن 5:30. یه لحظه اجازه من کلن گلوم مشکل رو داره، یه 3 سالی هست سرفه میکنم، شما دیگه صبوری بکنید. برای خودم مهم نیست، خداش نه، برای خودم مهم نیست، شما صبوری بکنید، من برام اینا دیگه گرد و خاک جبهه است دیگه. ان شاءالله که خدا ما رو ببره برای خودش، ان شاءالله. ما انشالله یه مقدار جلسه رو زودتر شروع میکنیم، چون من یه هفته که اینجا بیشتر نیستم، شما هم یه هفته جونی بذاری برای قرآن. حالا ده میام یه دعایی میخونیم تا ده هانیم انشالله شروع کنیم. ولی پنجانیم از انشالله شروع میکنیم. حالا اوناش مهم نیست، من الان یادم اومد که خستم، نگفته بودید اصلا یادم نبود. قرآن شفا میده، قرآن. من همه امیدم به این، دیروز چند بار اومدم به شما پیام بدم که صبحو کنسل کنید که من اومدم خستم مثلا یه ذره استراحت کنم بعد بازار شروع کنیم، باز دلم نه، گفتم نه قرآن خود شفا میده، اصلا این چیزا مهم نیست.
من خودم یه امام رضا خودش کمک
میکنه، اصلا تا حالا لنگ نذاشتن این کارو، تا حالا این کارو لنگ نذاشتن و نمیذارن، چون مال خودشونه. قرآن مال خودشونه، قرآن مال خودشونه، مال ما نیست. ما باید با این جریان همراه بشیم. جریان قرآن و امام چیزی نیست که به بند ما باشه، اون خودش در عالم جاری هست، ما باید خودمون رو همراه و هماهنگ بکنیم با این جریان. این صفت اول رو انشالله به امروز فکر بکنیم تا بعد از ظهر. اگه تنها تو غار زندگی نمی کنید، رفتید خونه بگید اینو برای اون عزیزانی که همراهتون هستن تو این مسیر، بگید بگید من رفتم صبح سوره مؤمنون رو خوندم و خدا اونجا گفته که اولین صفت اینه که ما باید خدا رو دوست داشته باشیم که نمازمون خاشعانه باشه. انشالله که هممون برسیم به اون چیزی که خدا گفت تو این سوره، و حرف زیاد داره. حالا صفت های اول سوره چون مبنایی هست، این مقدار شاید بیشتر طول بکشه توضیح دادنش، اما سیاق اول که تمام شد انشالله با سرعتی بیشتری پیش میریم که بتونیم تو این یه هفته انشالله سوره رو تمام بکنیم به لطف خدا و عنایت مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها. انشاءالله ما داشتیم میومدیم، تابلوهایی بود نوشته بود که به سمت کربلای معلا، اینجا این مقدار بوی کربلا میاد و ایام ایامی هست که دیگه دلا باید بره به اون سمت، اگر نره عقب میمونه از امام زمان. ما دلامون رو امروز همراه میکنیم با کاروان امام حسین، سلام میدیم خدمت آقا. شما نیت بکنید زیر قبه آقا داریم این سلام رو میدیم، بچسبید به ذریح شش گوشش، انشالله که عنایت ویژه‌شون شامل حالا باشه. السلام علیک یا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسن وعلى کربلا آقا اول فضل لباس خوب یاری کرده امام زمانه شد، امروزی التماس عاشقانه کن به امو عباس، صدای العطش تو بشنم امروز سیرابت کنه، چشمم پر از خون فرقم شکسته دستم جدا شد خون جبینم تقدیم خواه خاک خونه خدا شد. سالار بی دست سقای بی آب یار حسین این جسم و جانم این هر دو دستم این هر دو عینم. ببین چه جوری جون داده برای امام زمانش، دیگه چیزی نداره فدا کنه. دست رشیدم بر خاک صحرا با خون نوشته سقای طفلا اچان زموج دریا گذشته. رسید به آب اما آب نخورد، گفت امام زمانم تشنه است من چجوری آب بخورم. امال بنین کو تا در کنار جسمم بشیند. مادر کجایی؟ ببینی عباس تو عباس خود را در خاک پای زهرا ببیند. اشکال نداره اگه امال بنین نتونست بیاد، فاطمه زهرا اومده. حضرت زهرا اومده بالای سر اول فضلش. ببینه چجوری پسرش فدای امام زمانه شده. یا اول فضل دست دل ما رو بگیر امروز آقا، ما رو هم یه جوری عاشق کن بتونیم جون بدیم برای اماممون. یه بار دیگه این سلام عاشقانه رو بده به همین نیت، اسم تو بنویسن جز به یاران ابا عبدالله. السلام علی وعلى أولاد الحسن وعلى
أصحاب الحسن.
زیر قبه امام حسینی دعا مستجاب، التماس امام کن. نسألك اللهم و ندعوك به حق الحسن. نسألك اللهم و ندعوك به حق العباس. نسألك اللهم و ندعوك به حق زینب. خدایا با روی اینا به ما نگاه کن. العز لجل الاکرم یا الله 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 یا الله. به نام پنجتن عالم با صدا بزن امام زمان تو. یا محمد و یا علی یا فاطمه یا حسن و یا حسین یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تهلکنی. اللهم عجل وليك الفرج. اللهم عجل وليك الفرج. اللهم عجل ولي والعافية والناس وجعلنا من خير أوانه وأنصاره والمستشهدين بين يدي اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن واجعل عواقب أمورنا خيرا بالقرآن وفقنا لما تحب وترضى بالقرآن اللهم اشف مرضانا بحرمة القرآن واحفظ وأيد قائدنا بالقرآن وعجل في فرج مولانا صاحب الزمان بالقرآن سلامتی و زورشون انشالله از نورانیت و برکات این مجلس برسه به روی همه اموات این جمع، اموات بانی محترم، تا حضرت آدم علیه السلام بهره‌مند باشن. برامون دعا بکنن. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.